ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. نیروهای امنیتی سوریه صدها تن را بازداشت کردند. افراد مسلح به ساختمانی دولتی در بعقوبه در مرکز عراق حمله کردند. حمید سجادی به عنوان نامزد وزارت ورزش به مجلس معرفی شد. شنونده گرامی، بعد از ظهر سه‌شنبه‌تون بخیر. مهتاب وحیدی‌راد هستم با خبرها و گزارش‌های این بخش. گزارش‌ها از سوریه هاکیست، نیروهای امنیتی صدها تن را در شهرهای اطراف شهر جسرشقور بازداشت کردند. ارتش سوریه روز یکشنبه با استفاده از تانک و هلیکوپتر شهر جسرشقور را تصرف کرد. دولت سوریه هفته گذشته گفت که گروه‌های مسلح بیش از 120 مأمور امنیتی را در پی تظاهراتی در این شهر کشتند، اما پناهجویان و گروه‌های مدافع حقوق بشر بسیاری از کشته شدگان را غیر نظامی یا سربازانی ذکر کردند که از تیراندازی به غیر نظامیان خودداری کرده بودند. صبح امروز سه‌شنبه پس از 2 انفجار در برابر ساختمانی دولتی در بعقوبه واقع در مرکز عراق، افراد مسلح به داخل این ساختمان حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. به گفته مقام‌های محلی پس از یک انفجار انتحاری و نیز انفجار خودروی بمب‌گذاری شده، افراد مسلح به داخل ساختمان حمله کردند. بر پایه آخرین گزارش‌ها این حمله تاکنون دست کم 7 کشته و حدود 17 زخمی بر جای گذاشته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز سه‌شنبه حمید سجادی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. محمود احمدی نژاد در نامه مفصلی که برای معرفی آقای سجادی به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است، به شدت از مصوبه اخیر مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرده، اما با این حال نوشته است ظاهرا راهی جز معرفی وزیر وجود ندارد. و دهمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای از امروز در استانه پایتخت قزاقستان آغاز به کار می کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که ظهر امروز وارد قزاقستان شد، قرار است در سفر 2 روزه خود ضمن سخنرانی در این اجلاس با سران کشورهای شرکت کننده از جمله رؤسای جمهوری چین و روسیه دیدار و گفتگو کند. عزیزان، در این بخش از شما دعوت می کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته خوش آمدید. من مهرداد قاسمفر هستم. اگر پیروزی غیرقابل پیشبینی محمد خاتمی در سال 1376 و وقایع پس از آن را آغازگر جریانی بدانیم که جناح اصولگرا به محوریت آیت الله علی خامنه ای را مصمم کرد که هر تفکر منتقدی حتی در میان خودی‌ها را باید از کشتی نظام اسلامی پیاده کرد، انتخابات نهم و به ویژه دهم ریاست جمهوری را باید تکمیل این پروژه دانست. از آن پس جناح اصولگرا به رغم تفاوت‌های درونیش همه بدنه مدیریتی نظام را از رأس تا ذیل از افراد و گروه‌هایی که غیر وفادار به آیت الله علی خامنه‌ای خوانده شدند پاک کرد. امروز 2 سال از 22 خرداد 88 می‌گذرد، روزی که محمود احمدی نژاد با حمایت بی‌قید و شرط اصولگرایان، سپاه پاسداران و رهبر و هزینه‌ای بی‌سابقه در تاریخ 30 ساله نظام در خیابان پاستور ماندنی شد. رویای یک دست شدن نظام هم برای اولین بار به مدت 6 سال است که ادامه یافته. حال پرسش اصلی این برنامه این است که آیا جمهوری اسلامی حالا در موقعیتی بهتر، امن‌تر و سالم‌تر به راهش ادامه می‌دهد؟ آیا نظام اسلامی از ثبات بیشتری برخوردار است؟ حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل ایران:
رویای یک دست کردن رویای اساساً باطلی است، به این دلیل که آدم‌ها، جریان‌ها، نیروهای سیاسی و اجتماعی تفاوت دارن و این تفاوت‌ها رو نمی‌شه مزمحل کرد و از بین برد. به فرمایش و فرموده بزرگتران هم این تفاوت‌ها از بین نمی‌ره و یک دست نمی‌شه. بنابراین تفاوت منافع، تفاوت موقعیت‌ها، تفاوت خواسته‌ها وجود داره. وقتی اینا وجود داشت و منابع هم به اندازه کافی نبود که همه بتونن خواستای خودشون رو برآورده بکنن، بنابراین بر سر رسیدن به اون منابع کمیاب همیشه نزاع و درگیری وجود داشت. خواهد داشت و این نزاع و درگیری اون رویا رو باطل میکنه. این چیزی است که همه جوامع بشری در واقع جوامعی که به دموکراسی تن دادن هم فهمیدن این رو، هم بهش اذعان کردن و فهمیدن که منابع در دسترس موجودات انسانی اندک هست، بر سر این منابع نزاع وجود داره، برای اینکه خواسته ها متفاوته، نیاز ها متفاوته و چون نمیشه دائما بر سر این منابع جنگ و دعوا کرد، این جنگ و دعوا رو باید به شکل مسالمت آمیزی پیش برد که این شکل مسالمت آمیز پیش بردن منابع و خواسته های متفاوت بر سر منابع کمیاب اسمش شده دموکراسی. بنابراین رژیمی که نمیخواد تن به دموکراسی بده و دموکراسی رو بپذیره، در واقع داره این بنیان اجتماعی جامعه انسانی رو نادیده میگیره. به همین علت هم همیشه این پیامدها دوباره روبروش سبز میشن.
حمید دباشی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هم بر همین باور است.
حتی اگر این به صورت آگاهانه از طرف آقای خامنه‌ای یا از طرف رژیم حاکم میخواسته اجرا بشه، به نظر من با شکست مواجه شده. هیچ نوع یک دست کردن نظامی نیست که مسائل جمهوری اسلامی رو حل بکنه، به دو دلیل اساسی. یک، مسائل جمهوری اسلامی یک جامعه نوین پرتوش و توان جوانیه که با جهان در تماسه و زیر بار حرف زور نمیره. دوم، مثلا خصلت خود جمهوری اسلامی مبتنی بر خلق بحران و یا سوء استفاده از بحرانه.
حسین قاضیان معتقد است که یک دستسازی تنها بخشی از هدف اصلی آیت الله خامنه ای در وقایع انتخابات 88 بوده است.
در واقع با کاری که آقای خامنه ای به ویژه در انتخابات 88 کرد، که نغمه های اولیش در انتخابات 84 در دور اولی که آقای احمدی‌نژاد با تقلب تونست بالا بیاد سروده شده بود، این بود که رژیم جمهوری اسلامی از این بابت بیمه کنه که دیگه نمیشه از طریق انتخابات واردش شد و اون رو شروع کرد به صورت تدریجی استحاله کردن و تغییر دادن و جانشین براش درست کردن و جایگزینش شده. این رو میخواست در واقع تثبیت بکنه و به زبان و به تعبیری که آقای احمدی نژاد گفتن، در واقع جمهوری اسلامی میخواست بگه که مهمه انتخابات رو لولوی جمهوری اسلامی برد و دیگه نمیشه از طریق انتخابات وارد دژ و قلعه نظام شد و اون رو به صورت تدریجی تغییر داد. این خاصی بود که رهبری در این دو دوره انتخابات دنبال میکرد، ولی همونطور که این حوادث آخر نشون داد، میتونیم بگیم که این خواست که یک دست کردن حاصل و پیامدش بود، پیامد شکست خورده است با همه هزینه‌هایی که برای همه به بار آورد.
پس از دو سال که از یک سر شدن کار منتقدان در چارچوب نظام می‌گذرد، حالا این شکاف‌های تازه درونی در میان اصولگرایان است که یک به یک رخ نمودند. با این حساب، بحران‌های اصلی که این سیستم ظاهراً یک دست با آن روبرو بوده چه هستند؟ حمید دباشی:
ببینید، بحران‌های اصلی جمهوری اسلامی اول از همه یه بحران اقتصادی، یعنی بحران یک جامعه‌ای که تولید اصلیش نفته و در نتیجه بحران‌های ساختاری داره از نظر تولید کار و یه جامعه‌ای که مرتب رو به جوان شدنه. به تبع اون ما یه سری بحران‌های اجتماعی داریم که باز متأثر از یه جامعه جوونه که 80% زیر سن 40 ساله و این سیستم جمهوری اسلامی توان مواجهه باش نداره. شکل سوم میشه بحران فرهنگی، این بحران در واقع از خود بیگانگی یک طبقه جوونی که در این جامعه‌ای که با این مسائل اقتصادی و اجتماعی مواجهه، اصلا الفت فرهنگی با این نظامی که مستقر برش نداره.
علاوه بر این موارد، در درون خود جناح حاکم هم بقایای غیر منتظره زیادی رخ داده است. حسین قاضیان، جامعه شناس:
راست سنتی در 6 سال اخیر به طور قاطع از صحنه معادلات سیاسی ایران کنار بوده و هیچ کدوم از نیروهای متفاوتی که در درون راست افراطی قرار داشتن نمیخواستن اونا رو وارد بازی بکنن. رهبری به این دلیل که دیگه نیازی به اونها نداشته و احساس میکرده اونا نمیتونن بدنه حامیان نظام جمهوری اسلامی جذب خودشون بکنن، بنابراین تشکل‌های رو به افول هستن و بنابراین کار آرایی ندارن. به همین دلیل هم در انتخابات شاهین اقبال از روی دوش دیگران پر زد و سمت آقای احمد نژاد رفت در سال 84. اما در میان این گروه اخیر هم با توجه به این نکات که پیدا شد، یک نکته مورد غفلت قرار گرفت و این بی‌توجهی به این موضوع به این دلیل بود که عمدتاً به دنبال زدن رقیب بودن تا توجه به توانایی‌های خودشون و کسانی که ازشون حمایت می‌کنن. خب این بی‌توجهی حالا سر باز کرده و نشون داده آقای احمد نژاد اینقدرها که می‌باید تنوری ولایت روی زمین نیستن و بیشتر انگار تنوری ولایت آسمان‌ها هستن که در امام عصر متجلی شده و می‌خوان یک باره بدون هر گونه واسطه‌ای که ولی فقیه باشه به خود اون منبع فیاض وصل بشن و از همونجا از فیض ولایت بهره مند بشن. بنابراین در واقع یک نوع قیچی کردن رهبری.
این تحلیلگر و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران معتقد است ریشه بالا گرفتن تنازعات آینده نظام را باید در همین تلاش برای قیچی کردن رهبری از سوی جناحی که حالا انحرافی خوانده می شود و نیز وقایع چند ماه آینده جستجو کرد.
تبلور این قیچی کردن رهبری خودش رو در دورخیز برای انتخابات آینده مجلس نشون داده و این تبدیل شده به صحنه نبرد بزرگی برای ماه‌های آینده در جمهوری اسلامی. این نبرد یک نبرد استراتژیکه، به این معنی که آقای احمد نژاد و حامیانش تلاش دارن که با در اختیار گرفتن مجلس شورای اسلامی بتونن روی انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری تاثیر بذارن و گروه مقابل یعنی آقای خامنه‌ای و هوادارش هم دنبال این هستن بدون اینکه هزینه‌های چندانی بدن و این تقلا و درگیری در اون خیلی نمود داشته باشه مانع اونها بشن. این به نظرم صحنه آینده تنازعات درون حاکمیت هست در جمهوری اسلامی که ممکن البته مجالی برای سایر نیروهای سیاسی هم فراهم کنه و خودش تبدیل به یک فرصت سیاسی بشه.
حمید دباشی، رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا، شکاف‌های سیاسی را در درون جناح صاحب قدرت امری ثانویه و به مثابه عقربه‌های زلزله سنجی می‌داند که در واقع بحران‌های جامعه را بازتاب می‌دهند.
من اولویت هیچ وقت به شکاف‌های سیاسی نمی‌دم. من شکاف‌های سیاسی رو منتجی بحران‌های اجتماعی می‌دونم. یعنی ما در ایران حتی اگر شما فرض فرمایید از جنبش اصلاح طلبی که به اسم آقای خاتمی ما مشخص می‌کنیم شروع بکنیم، این یک جنبش اجتماعی عظیمی بوده که آقای خاتمی بیان سیاسیش بوده، کما اینکه جنبش سبز هم همینطوره. آقای موسوی، آقای کروبی بیانگر یه بحران اجتماعی هستن، یه جامعه‌ای که الان بخشی از جامعه جهانی شده است و در مقابل این سیستم حکومتی عقب مونده منسجم سوجو مقاومت داره میکنه. حالا اونایی که در رأس قدرت هستن بین خودشون هم دعوا دارن، مثلا دعوای اونها در واقع منتجی این فشاری که داره از پایین داره میاد. ما چون حزب سیاسی نداریم، فرهنگ سیاسی سالمی نداریم که بحران‌های اجتماعی هم تو که مثلا شما فرض کنین در ترکیه دارین میبینین، در انتخاباتی که دارین هست، مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه داره در احزاب نمود پیدا میکنه، در انتخابات نمود پیدا میکنه. ما چون اون امکان دموکراتیک در ایران نداریم، بحران های سیاسی به صورت این دستبندی های در رأس قدرت نه در رأس جامعه.
فقدان یا کاهش شدید مشروعیت مردمی مسئله است که بسیاری از تحلیلگران یکی از مهمترین بحران های نظام یک دست شده از سوی اصولگرایان حاکم در ایران می دانند. حسین قاضیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، می گوید مشروعیت برای نظام جمهوری اسلامی هیچ وقت اهمیت زیادی نداشته.
معقوله مشروعیت فی نفس اهمیتی برای جمهوری اسلامی نداشته. چیزی که برای جمهوری اسلامی اهمیت داشته اظهار یا تظاهر بیرونی این مشروعیته که اون رو سعی کرده از طریق کار رسانه‌ای و ایجاد یک نوع کاریزمای رسانه‌ای جبران بکنه. به علاوه بخشی از این مشروعیت مثل هر رژیم سیاسی دیگری بر دوش کارآمدی یک رژیم استواره. خب در این زمینه ناکارآمدی دولت کنونی کاملا آشکار شده و به علاوه رهبری هم خودش رو با این دولت پیوند زده. بنابراین هر نوع ناکارآمدی به دوش همه نوشته میشه، به نام رهبری هم نوشته میشه و رهبری در هر حال نمیتونه مسئولیت خودش رو از این بابت منکر بشه، گذشته از اینکه به نحو آشکار و نمادین هم از این دولت حمایت کرده. ولی خب این دولت نشون داده با وجود درآمدهای کلان نفتی در این سالهای اخیر، نرخ رشد اقتصادی به کمترین میزان خودش، حتی کمتر از میزان دوره جای جنگ رسیده. بنابراین این یک نماد بسیار روشن و آشکاری هست از میزان ناکارآمدی این دولت.
مشکل دیگر نظام فساد در بدنه و بافت آن است و علت آن را حسین غازیان عدم نظارت مردم بر ارکان نظام می‌داند.
فساد هم مسئله بوده که همیشه به علاوه در جمهوری اسلامی وجود داشته و دلیل آشکار این فساد بسته بودن راه‌ها و مجاری آزادی بیان و نظارت اجتماعی بوده، چون اگر جامعه نخواد واقعا فساد درش باشه و صادق باشه در این هم، راهش این است که مسیر و مدار نظارت اجتماعی رو باز بکنه و تقویت کنه و یکی از این راه‌ها افزایش و گسترش آزادی بیانه. بنابراین جامعه که رهبرانش جلوی آزادی بیان و تشکل‌های اجتماعی رو برای نظارت بیشتر جامعه بر کار سیاستمداران و دولت مردان میگیرن، نشون میده که صادقانه به دنبال ریشه کن کردن فساد نیست، علاوه بر اینکه تمرکز عمده منابع در دست دولت و ایجاد رانت از این طریق کاملا فساد رو در جمهوری اسلامی ساختاری کرده.
در یک جمع‌بندی، این که در دو سالی که از استقرار دولت ولایت مدار و بسیار پرهزینه محمود احمدی نژاد گذشته و در حالی که از اصلاح طلبان تندرو و کندرو گرفته تا چهره‌هایی چون هاشمی و ناطق نوری از قلعه نظام بیرون رانده شده یا دست کم به اتاقهای دوردست آن تبعید شدند، وضعیت عمومی نظام اسلامی چه در اقتصاد و چه ثبات سیاسی و اجتماعی به نظر نمی رسد که حال روزی بهتر از گذشته یافته باشد. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. تا برنامه بعد.
عزیزان ممنون از اینکه همچنان با ما هستید. نوبت میرسه به گزارش ویژه این هفته. گزارش ویژه این ساعت ما به واقعه‌ای که اخیراً در باغی در خمینی شهر اصفهان رخ داده اختصاص داره. در اون واقعه در بعد از ظهر روز سوم خرداد عده‌ای که 12 تا 14 نفر اراذل و اوباش توصیف شدند با سلاح‌های سرد به یک مهمانی خصوصی هجوم برده و به زنان تعرض و تجاوز کردند. مینا بهارمست در گزارش ویژه این هفته به چگونگی برخورد مسئولان جمهوری اسلامی ایران به این ماجرا پرداخته.
در پی تعرض و تجاوز به عده‌ای از زنان در یک مهمانی خصوصی در باغی در نزدیکی خمینی شهر در اصفهان، مسئولان پلیس در پاسخ به انتقادهایی که از سهل‌انگاری در برخورد با مجرمان در این موارد می شود، زنان را مقصر اصلی معرفی کردند. از جمله سرهنگ حسین زاده رئیس پلیس آگاهی اصفهان گفته است که اگر خانم‌ها حجاب را در این باغ رعایت کرده بودند، شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران، صدها تن از مردم خمینی شهر در مقابل دادگستری این شهر در اعتراض به این واقعه و کم توجهی مسئولان تجمع کردند که سبب شد امام جمعه هم موضع‌گیری کند. تقریبا همزمان گزارش‌هایی هم درباره مواردی از تعرض به زنان در نقاط دیگر از جمله در دانشگاه فردوسی مشهد و خیابان شریعتی از خیابان‌های مرکزی تهران انتشار یافت. از سوی دیگر در روزهای اخیر مسئولان نیروی انتظامی از ارتقاء امنیت اجتماعی و اجرای طرحی برای مبارزه با بدپوششی و مزاحمت با نوامیس گفتند و یک روحانی نیز خواستار تشدید مبارزه با بی‌حیایی شده است. سرزنش کردن زنان با آنها را منشأ فساد در جامعه دانستند تازگی ندارد. در گفتگوی ویژه این هفته با مهداد درویش‌پور استاد جامعه شناسی در سوئد به این گونه ابراز نظرها به ویژه در ارتباط با تعرض و تجاوز به زنان پرداخته ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای درویش‌پور، مسئولان پلیس ایران پس از واقعه تعرض و تجاوز به عده‌ای از زنها در باغی در نزدیکی خمینی شهر از این صحبت می‌کنند که مقصر اصلی خود خانم‌ها هستند و اگر اونا حجاب را رعایت می‌کردند شاید مورد اذیت و آزار قرار نمی‌گرفتند. من می‌خواستم بدونم که اصولاً مسئولان پلیس و مقام‌های آگاهی و انتظامی در جایگاهی هستند که چنین ابراز نظرهایی بکنند؟
پلیس قوه قضاییه نیست، بلکه پلیس قوه مجریه است و نمیتونه در جایگاه قاضی و یا قانون قرار بگیره. وقتی چنین حکمی رو صادر میکنن به نوعی دارن از حیطه اختیارات خودشون پاشون رو فراتر میذارن و خودشون رو در نقش دادستان یا قاضی قرار میدن و دارن حکم صادر میکنن. و پلیس وقتی چنین موضعی رو میگیره به عریانی به مردان جامعه داره پیام میده که خشونت‌های جنسی و تجاوزات جنسی شما بلامان است و از اونجایی که ما مقصر اصلی رو شما نمیدانیم بلکه زنهایی رو میدونیم که به اصطلاح نوع دیگری لباس میشن. هم به زنها به عریانی گفته میشه شما با هیچ حمایتی روبرو نخواهید شد در صورت تجاوز.
علاوه بر مقام‌های پلیس و نیروی انتظامی، امام جمعه خمینی شهر هم در خطبه‌های نماز جمعه به این مسئله اشاره کردند و در ضمنی که خواهان برخورد قاطع مسئولان با جرایم و اجرای قانون شدند، در این حال گفتند که خب خانوم ها هم در این مسئله در این مورد آنچنان بی تقصیر نبودند. از نقطه نظر عرف در جامعه این گونه برخورد رو چگونه میشه توجیه کرد؟
ببینید، آنچه که چه در جامعه ایران و فقط هم مختص ایران نیست، اصولا در جامعه پدرسالار معمولا در برابر تجاوزات جنسی به جای اینکه مرد یعنی مجرم رو مورد انتقاد یا حمله قرار بدن، تمرکز ویژه‌ای بر قربانی صورت میگیره. چنین امری در هیچ حوزه دیگری اتفاق نمیفته جز در حوزه جنسی. ببینید، اگر کسی مثلا کیف شما رو بدزده، هیچ کس یقه قربانی رو نمیگیره که تو چرا کیف تو مثلا خوب بر دوشت محکم نگه نداشته بودی و توانستن بدوزن، بلکه فورا همه توجه ها متوجه مجرم میشه. اما به حوزه جنسی تجاوز مردان به زنان، از اونجا که اساسا این تجاوز جنسی بخشی از خشونت مردانه علیه زنان هست و بخشی از نظام پدرسالاری، بنابراین در فرهنگ عامه که طبیعتاً گروه های دینی و حکومت اسلامی این فرهنگ مردانه رو به شدت یا این مردسالاری رو به شدت حمایت میکنه، بنابراین وقتی که با خشونت جنسی روبرو میشیم، ما به جای این که تمرکز، نه فقط تمرکز اصلی، تمرکز یک باره بر سر مجرم و شرایطی که این جرم رو ایجاد کرده پیدا بکنیم، میریم بر سر خانوم ها و نوع لباس پوشیدنشون. اگر با این فرهنگ بخوایم به جهان نگاه بکنیم، مثلا برای کسی قابل قبول یا قابل فهم نخواهد بود که چگونه ممکنه مثلا در جامعه نظیر سوئد خانومی با یک آقای حتی به منزلش خودش ببره، یک دیگر رو حتی ببوسن، لباس بسیار نیمه برهنه هم داشته باشه، اون که جای خود داره حتی در تخت خواب با یک دیگر معاشقه کنن، اما این رابطه رو یک جایی مثلا خانومه برگرده بگه نه، من مایل به ادامهش نیستم، و اگر مرد واکنش نشون بده بخواد رابطه جنسی برقرار کنه، در این جامعه ازش به عنوان تجاوز نام برده میشه. بنابراین درجه دراماتیک بودن این فرهنگ در جامعه نظیر ایران آنقدر شدیده که فقط اگر یک خانومی به اصطلاح حجاب اسلامی رو رعایت نکنه یا نوع لباسش برانگیزاننده باشه، یقه مرد رو به جای اینکه گرفته بشه، خانومه مورد انتقاد قرار میگیره که تو چرا نوعی لباس پوشیدی که زمینه این تجاوز فراهم شده. جان کلام این فرهنگ این هست که زن بر بدن خودش کنترل نداره. این شکل خشن و بیرحمانه محکوم کردن قربانی به جای مجرم در فرهنگ مردسالارانه بسیار رایج هست و در جامعه نظیر ایران که این مردسالاری بسیار خشن هست، منجر به این میشه که این نوع زنها از کوچکترین حمایت نه فقط قانونی بلکه حتی از حمایت اجتماعی درخور هم برخوردار نمیشن.
از نقطه نظر قانونی در قوانین سوئد چه تمهیداتی برای مقابله با این گونه موارد در نظر گرفته شده؟
اولا که مجازات تجاوز جنسی بسیار بسیار سنگین هست. اینجا حتی افرادی میدونن تا 14 سال به زندان محکوم بشند، یعنی یکی از سنگین ترین جرائم اجتماعی بعد از قتل تجاوز جنسی هست. دوم این که در قوانین این کشور نه فقط تجاوز به یک فردی در کوچه خیابان جرمه، حتی یک مرد اگر با همسر خودش علارغم میل همسر همخوابگی کنه، از اون به عنوان تجاوز جنسی نامبرده میشه و با مجازات روبرو خواهد شد. علاوه بر این جدیداً قانونی وضع شده که نه فقط آنچه که به نام تجاوز جنسی آشکار هست با مجازات سنگین روبرو خواهد شد، بلکه هر نوع رابطه جنسی که با واکنش منفی زن روبرو باشه، چه روابط نزدیک باشه چه دور باشه، از اون هم به عنوان یک تجاوز جنسی نام برده شده و هر نهی زن به عنوان حجت قلمداد میشه که خلافش اگر عمل بشه مجازات جدی در پی خواهد داشت.
نقش نهادهای اجتماعی در حمایت از قربانیان در این گونه موارد چه میتونه باشه؟ مثلا در ایران به نظر نمیرسه که ما چنین نهادهای اجتماعی رو داشته باشیم.
این نهادها نقش بسیار مهمی دارن. زنی که مورد تجاوز قرار میگیره نه فقط به جسمش آسیب رسیده، بلکه به روح و روانش و شخصیتش یکی از خشنترین اشکال آسیب رسانی صورت گرفته. یعنی شخصیت اون فرد تماما تحقیر میشه، نفی میشه و به اصطلاح به عنوان موجودی فاقد هویت و فردیت تلقی میشه از بابت مکانیزم تجاوز جنسی، یعنی نادیده گرفتن همه وجود اون. از این نظر در جامعه سوئد نه فقط قوانین، نه فقط عرف جامعه بسیار نگاه منفی راجع به تجاوز جنسی داره، بلکه نهادهای بسیار زیادی، چه از حوزه های پزشکی، چه خانه های زنان، چه درمانی های گسترده صورت میگیره برای اینکه اعتماد به نفس این زنان قربانی احیا بشه، برای اینکه با این مسئله روبرو بشن که خودشونو مقصر این تجاوز ندونن. چون خیلی جاها ممکنه اتفاق بیفته قربانی خودشو مقصر ببینه و از فرط استیصال یا به خودکشی رو بیاره یا با افسردگی روبرو بشه یا بیماری های روحی گوناگون. از این نظر تو این جامعه بسیار توجه میشه که نهادهای اجتماعی این زن قربانی رو در واقع طی مدت‌های طولانی مورد حمایت، مورد مداوا قرار بدن. و ما در جامعه نظیر ایران بدبختانه از اونجایی که اساسا نسبت به تجاوزهای جنسی واکنش درخوری نه در سطح قانون نه در سطح عرف اجتماع وجود نداره، این زنان قربانی بسیار با این خطر روبرو هستن که یا یک باره اصلا از کل مردان متنفر بشن یا به خودکشی روی بیارن یا احساس شرم و گناه سنگینی بکنن و فقدان نهادهای اجتماعی که این افراد رو مورد حمایت قرار بده باعث میشه که تجاوز جنسی پیامدهای بسیار بسیار سنگینی هم برای این زنان در بر داشته باشه و هم اگر این زنان فرزندم داشته باشن تأثیرات بسیار خرد کنندهی بر خانوادهشون و فرزندانشون در پی داشته باشه. فقط باید به نظر من یادآوری کرد که تجاوز جنسی یکی از اشکال خشونت علیه زنان هستش. بنابراین برای مقابله با این امر باید چه در حوزه قانون، چه در حوزه عرف، چه در حوزه نهادهای اجتماعی مبارزه علیه خشونت علیه زنان رو در واقع به یک محور کلیدی تبدیل کرد و از اونجا که تجاوز جنسی عریان‌ترین، خشن‌ترین و در واقع بی‌رحمانه‌ترین شکل این خشونت هستش، طبیعتاً جامعه باید با یک تمرکز نیرو و یک مبارزه پیگیر علیه امر سعی کنه هم قوانین رو تغییر بده هم طرز تلقی ها رو تغییر بده. اما متاسفانه حکومت و دولتی که پلیسش زنان قربانی رو محکوم میکنه بعید هست که بتونیم در چنین شرایطی راه حل های درخور رو پیدا بکنیم.